علمی روانشناسی
یا معضل آموزشی،
پزشکان مجرب،
وکلای برجسته،
روانشناسان دلسوز
و مربیان آموزشی حرفه‌ای،
همه در کنار شما هستند.
از من بپرس.
خب، الوعده وفا، بریم سراغ بخش از من بپرس. افتخار همراهی با یکی از مسئولان در حوزه پاسخگوییان عزیز، شاخه تخصصیش پرسش‌های شما بزرگواران، که همواره در عصر پنجشنبه با این بخش از برنامه از من بپرس با شما همراه بوده و هستیم. مهمانی که پیش از این هم خدمتتون عرض کرده بودم، جناب مهندس محمد سفری هستن، عضو محترم شورای شهری یکی از شهرستان‌های استان زیبای ایلام. جناب مهندس، عرض ادب و احترام من رو پذیرا باشید. خوش آمدید به روی موج گفتگو تئاتر عباداتتون قبول.
سلام و عرض ادب و احترام داریم خدمت شما جناب خرمی و مجموعه رادیو گفتگو و همه شنوندگان و همیهنان عزیزم، و عرض آرزوی قبولی تئاتر عبادات خدمت شما و همه شنوندگان عزیز در خدمت شما هست.
خیلی سپاسگزارم، خدمت طریق ماست. بهانه ایست برای قدردانی و دست مریضاد و خدا قوت گفتن و همه عزیزانی که در شوراهای شهر و روستا در سراسر ایران زیبا مشغول فعالیت هستند. این بهانه افتخار همکلامی با شماست. شما نیز این خدا قوت و دست مریضاد ما رو پذیرا باشید. مؤلفه هایی که من پیش از افتخار همکلامی با شما از حوالی ساعت 14:30 که افتخار گفتگو با دوستان عزیز شنوندگان نداشتم، جناب مهندس مطرح کردم، شاخه هایی که به دست ما رسیده حوزه های مختلفی رو شامل میشه. با توجه به اینکه افتخار داشتم قبل از این همکلامی روی آنتن زنده چند دقیقه تصدیق اوقات بکنم، توصیه بسیار دقیقی داشتید مبنی بر اینکه ورود به جزئیات شاید حضور افراد متخصص رو میخواد، یا گاه روایت شما ممکن است با آن شاخصها تطبیق نداشته باشه. ما تلاش میکنیم مباحث کلان و کلی رو از زاویه دید شما مورد مداقه قرار بدیم. هر جا که احساس کردی نیاز به ریز شدن و جزئیات داره، با انتخاب خود این ورود رو داشته باشید. من اگر سهم عمومی پرسش هایی که تقریبا قریب در این 60 دقیقه جا مهندس به دست ما رسیده رو با شما بخوام مطرح بکنم، آنهایی که به شکل عمومی است، دیگه نام اون عزیز رو نمیارم، اگر یک سوال فقط مختص یک فرد باشه به شکل شخصی نام اون عزیز رو میارم. مسئله سهم و نقشی است که خود مردم برای عزیزان که با رأی اونها انتخاب میشن و به شورای شهر حضور میبرند و شروع به انجام خدمت به مردم میکنند است. اینکه خیلی وقتها روایت شده، مثلا به عنوان مثال سرکار خانم سهیلا اصفهانی، از خدمت شما عرض بکنم که زنجان با ما همراه بوده، جناب آقای محمد رضا دلارا، ایشان از تهران با ما همراه بوده، که خیلی وقتا عزیزانمون شورای شهر مثل دیگر مسئولان آن زمانی که شعار میدهند برای ورود تا زمانی که عمل میکنند بعد از ورود به هر صندلی، اصلا شورای شهر مطرح نیست. گاه تناقض هایی ایجاد میشه. کمی درباره قاعده های قانونی سخن بگویید، چون به حال من میدانم، چون افتخار همکلامی با شما همکارانتون داشتم، که گاه قوانین دست شما رو در یک چارچوبی قرار میده که نمیتوانید تام و تمام همه امور رو انجام بدهید، و بعدم به خود جایگاه مردم برسید. من میدانم یک طرح بسیار درخشان هم شما پیش از این رصد کردید و انجام دادید و دیگه چیزی به نهایی شدنش نموده. از اون طرح هم برای ما بگویید. در خدمت
شما. حتما، خواهش میکنم. سلام ازش. ابتدا تشکر میکنم از محبت شما و همه عزیزانی که بالاخره اون چیزی که بالاخره به یک روز به مبنای انتخاب شده و به عنوان شورا و برگزیده مردم و به عنوان پارلمان محلی در شهرها و به عنوان شورای شهر برگزیدن، خب وظیفه‌شون نوکری و خدمتگزاری مردم هست. ما هم همچنان نوکر مردم بودیم و همچنان هستیم در خدمتگزار، انشالله که بتونیم آن چیزی که بتونیم بالاخره صحبت بشه و بیان بشه انشالله مثمر ثمر برای همه شنوندگان عزیز باشه. عرض کنم در خدمت شما من مسئله هست، حالا گفتم تشریح کنیم، حالا ضمن صحبت هامون هم اگر سوالی بود
حتما با افتخار
هستیم و وسعمون توانمون انشالله در خدمت شما هستیم. ببینید من ما خوب به شخصه که مدیریت شهر کلان نداشتیم ولی در شهر کلان زندگی کردیم. مسئله گفتیم مخصوصا اینو دستبندی کنیم با توجه که امروز در این شهرهای مخصوصا تهرانی که شما بالاخره اونجا مستقر هستید و شهرهای کلانی که در سراسر کشور باش مسائل مساوی که امروز دست و پنجه نرم می‌کنن و مردم به عنوان مسائل عمومی مردم دستبندی کرد، میشه تو حوزه بحث ترافیک، بحث آلودگی هوا مخصوصا برای کلان شهر تهران توضیحات اداره حالا راهکارهایی هم مگه بالاخره بیان داشت ان شاءالله که چه مسئولین زیر آب چه انشالله عزیزان همکار مورد توجه قرار بدم
انشالله.
در تهران آره ما اگه اجازه بدی در تهران ما موضوع بحث آلودگی و ترافیک رو بگیم چون همون ترافیک هم خودش یکی از مؤلفه‌های اصلی و مبنای اصلی آلودگی تهران هستش که علارغمی که زیر ساخت ها ضعیف هستن و ظرفیت اینو ندارن که امروز ما بتونیم سریعا اتفاقی انجام بشه که حوزه آلودگی به صلاح هوا تأثیر چندانی داشته باشه، ولی خیلی از کارا رو میشه با همکاری و همراهی مردم انجام داد.
درسته درسته.
ببین مثلا ما امروز الان چیزی که ما الان داریم میبینیم تردد به شدت بالاست، مصرف سوخت فسیلی به شدت بالاست، تولید سر که امروز اصلا یک معضل حیاتی شده برای فلان شهرها مخصوصا تهران و مردم واقعا بحرنگن و خیلی آمارهای بعضا نگران کننده از مصیبت های تنفسی پیش میاد، منجر متاسفانه فوت میشه و همه ما هم
جا مهندس من عذرخواهی میکنم کلامتون رو قطع میکنم، احیانا گوشیتون روی حالت بلندگو هست یا با هنسفری؟
خیلی خیلی نه.
خب چون صداتون خیلی ضعیف شد پس که ممکنه کنار دهان مبارکتون نگرده، ما خیلی مطلوبتر صدای شما رو داریم. بزرگواری بزرگواری قربان بزرگواری.
در خود حالا چون وقت برنامه زیاد هستش و اینکه بخوایم برسیم به چندین مباحث صحبت کنیم سعی کنم سریع و مثلا بسر بریم رو اصل راهکارها بیشتر. مثلا مشکلات ملت همه میدونن. ببینید من نظر من افزایش ناوگان‌های حمل نقل عمومی رو که مثلا از انرژی غیر از انرژی فسیلی حالا مخصوصا مثلا برق، حالا تا این نقطه‌ای که ما بخوایم زیر ساخت مثلا ناوگان عمومی رو بر مبنای انرژی مثل برق داشته باشیم که امروز هم کم مشکل از باز از نظر برق نداریم، میتونیم همین یک مؤلفه‌های تشویقی برای مردم داشته باشیم بر فرض رایگان کردن ناوگان عمومی کلان شهرها. چه اتفاقی میفته؟ مثلا اگه دولت کمک شهرداری‌ها بده، چون شهرداری‌ها بخشی از حاکمیتن و در واقع یعنی علارغمی که ذاتشون یک به عنوان خصولتی محسوب میشن، اما بیشترین خدمات حاکمیتی رو از طریق شهرداری‌ها مردم به مردم ارائه داده میشه و میشه اونو در نظر گرفت، یعنی به عنوان درآمد پایدار روش حساب نکرد صرفا به خاطر مسائل اولاتر. یعنی که مثلا بحث آلودگی ما میتونیم با خدمات رایگان عمومی کامل، یعنی شخصی نه تاکسی رو نمیگم، ولی چون بالاخره ممکنه خانوادهایی تو بحث خصوصی و تاکسی متضرر بشن و محدود بشن درآمد و به اصطلاح رزقشون، ولی ناوگان عمومی رو ما میتونیم خیلی فعلا تا اون نتیجه و نظر زیر ساخت مطلوب انرژی مثلا برق برسیم که اینو بریم تو تشویقی بشه. بعد حالا بعدا من نظرم اینه که مثلا حالا مثلا موتورسیکلت کامل تو تهران به صورت برقی بشن یا وسایلی حتی وسایل خودروی شخصی هم طرف تشویقی باشه و به این سمت. حالا این یه راهکارشه، ولی راهکاری که مثلا من حالا پیشنهاد میکنم و بررسی کردم این که ما بریم برنامه هوشمندسازی کنیم برای کلی خدمات و دستگاه‌های خدماتی شهر، حالا میخواد شهرداری باشه، میخواد هر نهاد دستگاه خدمات رسانی باشه، مخابرات باشه، گاز رسانی باشه، کما که ما الان سیستم اونم به این سمت داره میره، ولی تسریع بشه تو این موضوع. این حالا صحبت زیاده و در خصوص راهکارهای ناوگان عمومی. مثلا ما یه مناطقی داریم از خدمتهایی از شهر به طور فرض، مثلا بحث آزادی، کل شهرهای مناطق شرقی شهر دوم تایم، یعنی تایم زمان صبح و زمان غروب یا عصر که معمولا ملزوم اساسی شهروندان عزیز ما هست، اینه که این دو تا تایم به شدت این مسیرها و این محورها شروع میشن. خب این اگه بشه مثلا همین ناوگان عمومی با همکاری راه شهرسازی و سایر بالاخره دستگاه زیرآب پیشبینی بشه، قطعا و مطمئنا برای مردم بار ترافیکی و خودروهای تک‌سرنشینی کمتر بالاخره باعث آلودگی و ترافیک میشن که امروز واقعا مردم با همه جوره اینو حقیقتا احساس میکنن، این چالش و این ضعف و انشالله که
قطعا همین گونه است. حالا فارغ از همه این امیدها، مهندس عزیز، مثلا مؤلفه که شما بهش ارجاع اشارت داشتید، اینکه در یک نگاه از زاویه دید من الان بسیار ایدئال یا حتی رویایی که همه موتورسیکلت هایی که در شهر تهران هستند برقی بشن، این در کنار زیر ساخت ها نیاز به تامین بودجه بسیار بالا اگه در راستای حمایت بشه، چون اگه فردی بخوایم حساب بکنیم شاید هر کسی توانایی این مؤلفه رو نداشته باشه. به قول معروف گفتنی، من خیلی دلم می‌خواست درباره اون سامانی صدای شهر شما، صدای شهروند عذرخواهی می‌کنم از زبان شما بشنوم، چون دو سه تا پرسش هم هست به واسطه این معرف صدای شهروند. من چند تا از پرسش‌های عزیزان رو هم با شما مطرح می‌کنم، اتفاقا یکیش باز درباره همین مسئله حمل و نقل عمومی است، یکی هم درباره مقوله فضای سبز خاصه در کلان شهرها است. اما اگه امکان داره کمی درباره این سامانه یک توضیح بفرمایید بریم سراغ پرسش‌ها.
بله چشم، در خدمت شما. حالا ما موضوع بافت فرسوده رو مد نظر داشتیم که واقعا خیلی کمک
می‌کنه. بله وارد اونم خواهیم شد حتما.
ولی چشم، صدای شهروند اسمی که من خودم گذاشتم، حالا معمولا در شهرداری های بعضی از نقاط کشور سامانهایی بالاخره پیش بینی شده و احساس شده که سعی میکنن که مسائل مدیریت شهری رو انجام بدن، ولی این سامانه که ما الان در چند شهر دنبال میکنیم و به تقریبا به فاز اجراییش هم رسیده هستش، اینه که ما یه این سامانمون با یه به صلاح در شهرداری با نظارت درصدیه شهردار و شورای شهر، یعنی در واقع یک کارگروهی درست میشه با یه نرم افزاری، در این نرم افزار در با ارتباط پل ارتباطی کامل و شفاف برای نظارت 100% مردم، مثلا در همه زمین ها، در توزیع اعتبارات، در به صلاح توزیع زیر ساخت، اجرای زیر ساخت های عمرانی، در هزینه های بیلان عملکرد و هزینه های شهرداری، در چندین دسته، یعنی این که مثلا صرف بحث هزینه ها و اعتبارات و بودجه نباش، اگر چنانچه مثلا یک بخشی ازش بحث مثلا نظافت شهرسازی، بحثی ازش نظارت شهروندان برای گزارشات، برای انتقادات، برای پیشنهادات و با طرح‌های تشویقی و آنچه تشویقی هم مثلا بشه تا جایی که قانون اجازه بده، امتیازاتی که شهرداری میتونه متناسب با این مصوبه در بر اساس شرع وظایف قانونی شهرداری به شهروندان بده، یعنی در واقع هر شهروندی خودش یک عنوان یک شهروند، به عنوان یک شهردار نظارت کامل در محله خودش، بله، در منطقه خودش، در ناحیه خودش داشته باشه و آنلاین، یعنی مثلا شما به طور فرض مستقیم بگیم امروز اول صبح بلند شدی یا میخوای از خواب بیدار شی، یک مثلا دست فروشی که متاسفانه رعایت نمیکنه داره سر صدا میکنه و آلودگی صوتی ایجاد میکنه یا سد مرور کرده، ضمن اونام بالاخره میشه آدم پیش بینی کرد اونام شغلشون رو داشته باشن به نحوی که مزاحمت برای شهروندان نداشته باشه بر مبنای عدالت حق و حقوق شهروندی. خب باید تماس، باید وارد شدن به نرم افزار و گزارش اون منطقه نسبت به کارشناس و کارشناس باید سریعا ظرف فلان ساعت بررسی کنه، در دستبندی فورس یا ضروری، یا اینکه مثلا برفرض ضمن مثلا 24 ساعت یا 72 ساعت یا در نهایت این گزارش به نظر شهردار در هفتگی برسه، آن شهرداری منطقه یا ناحیه و خود شهردار مرکزی متناسب با شهرهای بزرگ و کوچک شهرداری ها، و در پایان مثلا هفتگی یا 10 روزه در نظر شورای شهر رسیدگی مثلا به مسائل ضروری و جدی مسائل مثلا بخشای شهر رسیدگی بشه. این خیلی به جزئیات برنامه دقیقی و جامعی هستش که واقعا شهر رو به عنوان شهروندان، به عنوان یک شهردار خودشون هم پایکار میان، هم مسئولانه عمل میکنن و در واقع نظارت این ایجاد این سامانه جامعه نظارتی عملکرد شهرداری برای مجموعه شورای شهرداری است که قطعا خیر و خوبیش رو مردم احساس خواهند کرد.
درود بر شما. حالا بریم سراغ دغدغه‌ای که از فصل نخست فرمایشتون مونده بود، چون دو تا محور پرسش از عزیزان جناب آقای احمد تجلی و جناب آقای محمد رضا ایمانیان با ما مطرح کرده درباره بحث بافت‌های فرسوده. یک بخش جان مهندس حتما شما عرض من رو تایید می‌کنید، آقای تجلی هم بهش اشاره کرده، درباره همراهی شهرداری برای نوسازی بافت‌های فرسوده بوده، چه در قالب به قول معروف گفتنی تسریع در پرونده ساخت ملک، چه کمکایی که حالا چه به شکل مادی چه معنوی باید انجام بده. آقای تجلی به این نکته اشاره کرده که ما چیز حدود یک سال و نیم هست که اعضای یک محله برای آن محله خود تصمیم به این اتفاق گرفتن، همه به شکل جمعی وارد شدن، بخشی از سرمایه مال خودمونه، اما کار هنوز به هیچ جایی نرسیده به خاطر بدعهدی‌هایی که شهرداری داشته. منطقه رو ننوشتن، اما نگاه کلانتر رو جناب آقای ایمانیان مطرح کردن و اینکه قانون بحث بافت‌های فرسوده یه بیش از یک دهه است که در فضاهای شهری در تمامی ایران داره مطرح میشه، اما کمتر تام و تمام به شکل اجرایی و عملیاتی، یعنی گذار از شعار، خانش من از فرمایش ایشان، گذار از شعار رو ما برای عملیاتی کردن این اتفاق شاهد هستیم. این دو پرسش در اختیار شما و محوری که مد نظر خودتون رو در خدمت.
خواهش میکنم. ببین، بحث بافت فرسوده بحث مهمیه، بحثیه که واقعا میشه روش کار کرد، مخصوصا برای شهرهای بزرگ و شهرهایی که سابقه شهرداری شهر بودنشون مثلا بیش از برفرض 200 ساله، مثلا به طور مثال همین تهرانی که ما زندگی میکنیم. به نظر من باید شهرداری روی این موضوع هم اهتمام جدی داشته باشه، هم مساعدت داشته باشه و هزینه های رفع تعارض رو پرداخت کنه. هزینه های رفع تعارض معمولا شهرداری متقبل نمیشه، یعنی دقیقا دو زمین است. ما معمولا شهرداری به دو روش، یکی این که ابتدا یعنی ما میمونیم، منتظر میمونیم تا این شهر، این ساختمون که بعضا در نقاط مهم و به صلاح پیشانی یک شهر هستش، این تخریب بشه. بعد خب مالک میخوای بسازی، برو عقب وایس و حدود من رعایت کن. خب این هم زمانوره، هم صورت خوشی برای شهرداری نداره. این روش رو چینیسی روش هم هست که من پیشنهاد خودم هستش، اینو هم کمانی که در مسئولیت هم انجام دادیم با همکاری دوستان و شهردار محترمون بالاخره شهر و اون زمان، ما گفتیم پرداخت از اینا کلا توسط شهرداری باشه، ما هم زیبایی از شهر برای منافع عمومی بالاخره پرداختیم. حالا من بعدا تو بالاخره فضای مجازی یک صحبتهایی داشتیم، حالا بازم اشاره میکنم به اونا. نظر بنده بازآفرینی بافت‌های فرسوده پایتخت به جای گسترش بی‌رویه شهر راهکار منطقی زیست محیطیه. امروز ما واقعا نیاز توجه جدی به فرسودگی بافت‌های مسکونی در پایتخت داریم.
بله.
نوسازی خانه‌های فرسوده در تهران واقعیت هم نه تنها یک ضرورت عمرانی، بلکه یک فرصت کلیدی برای ارتقاء کیفیت زندگی شهروند.
درست.
همچنین دستیابی به توسعه پایدار شهری. حالا خانه قدیمی فرسوده مثلا علاوه بر اینکه زیبایی شهر رو میگیره و در مقابل حوادثی مثل زلزله یا همین بارندگی طولانی ما بعضا داریم تو محله مثلا بهارستان خدیم اگر توجه کرده باشید و خیلی جای دیگه، بسیار آسیب پذیرن و ایمنی ساکنان رو حقیقتا به خطر میندازن. حالا صرف نظر از کیفیت زندگی رو به شدت کاهش میدن، کوچه ها رو تنگ، کمبود فضای سبز و اجازه نمیدن که مثلا در مناطق فضای سبز یا راهروی خوبی یا معابر درست حسابی انجام بشه و این زیر ساخت ها واقعا ناکارآمد و مشکلات این باعث مشکلات برای مناطق و این محله ها میشه. حالا علی حال نوسازی این املاک به نظر من ضمن افزایش ایمنی سازه ها با ایجاد فضای استاندارد و بهبود دسترسی ها مثلا کیفیت زندگی رو هم ارتقا میده، همچنین ارزش افزوده رو اقتصادی و قابل توجهی داره و رونق باعث رونق اقتصادی منطقه میشه و از نظر من والا گذشته از خیلی از محسناتش باعث توسعه پایدار و بازآفرینی بافت‌های موجود به جای گسترش بی‌رویه. مثلا ببین الان حاشیه شهرها رو ببین، اکثرا به خاطر اینکه فضایی نیست در محدوده شهری، در حریم شهرها مثلا واقعا میشه شده، مثلا اکثرا میبینی حاشیه نشینی و شهرهای اون اوضاع و بی‌نظمیه.
بله بله،
بالاخره ساخت سازایی که بعضا مشکلاتی هم شدن برای مردم و شهروندان عزیز ما، به خاطر همین این بخش اگر انجام بشه یه ظرفیت خوبیه برای ساخت ساز و حالا مدیریت منابع زیرساختی هم. اتفاقا شما میخوای بری اطراف شهر، دوباره صرف نظر از این که با سازه‌های کج مردم مبارزه کنی، بعد میخوای زیرساخت انجام بدی، بعد با خیلی مسائل دیگه، با این چالش‌ها به حقیقتا اگه بخوای بافت فرسوده رو احیا کنی و هزینه کنی جواب میده. حالا به نظر اخیر به نظر من چالش‌های پیش روی نوسازی، حالا اون چیزی که ما باید احساس کنیم و هستش همین نکاتی که هم شما فرمودید، مالکیت متعدد محدوده مالی برای بخشی از ساکنان مثلا ندارن که بسازن یا توان اینو ندارن، باید مشارکت بشه کمک کرد، پیچیدگی اداری و قانونی که اینا باید واقعا همبارسازی بشه توسط شهرداری.
بله بله،
واقعا عدم تمایل برخی مثلا برای جابجایی، این باید قانون بشه یا بالاخره فشار عامل ضمانت اجرایی داشته باشه. به نظر اخیر موانع اصلی این چالش ها هستن، اینو میشه گفت. و راهکارش هم برای راهکار تاثیر کننده، چیزی که من میگم که بالاخره زیغ وقت هم هستش خدمتتون این موضوع رو تموم کنیم، مشارکت موثر بخش خصوصی دولتیه، تسهیلات بانکی بدیم، حالا کم بهره، حالا هر چقدر متناسب با نیاز بشه اینو حمایت کرد، مشاوره های شهرداری، معافیت عوارض تراکم تشویقیه و روند نوسازی رو قطعا بالاخره بیشتر و جدیتر دنبال خواهد کرد. حالا من نظرم هم اینه که معمولا ما این از شرکت های عمرانی و که مثلا با قوانین و فرآیند آشنا هستن ازشون استفاده کنیم برای احیای مثلا بافت فرسودمون. حالا علی حال قطعا و یقینا همه شهروندان میدونن که ضمن اینکه این بافت فرسودی مشکلات رو خیلی از زیستی مردم رو حل میکنه، به زیبایی و آنچه که نیاز امروز و در یک شهر مخصوصا پایتخت کشور هستش قطعا کمک و
کاملا کاملا
قابل چشمینه به نظر من.
درست. عزیزی هم سرکار خانم محدثه اصلانی راد از شهر زیبای قزوین پرسیدن که از آقای مهندس بپرسید قوانین شورای شهر از این استان به استان دیگر یا از این شهر به شهر دیگر تفاوت میکند یا خیر؟ آقا شما اطلاع بدید.
نه خواهش میکنم، قوانین که بر مبنای قانون اساسی و وظیفه شهر وظیفه شوراست. حالا بالاخره بعضی از یعنی تماما هیچ تفاوتی ندارن برای همه شوراها در همه نقاط کشور، اصلا نقاط کشور متناسب با ظرفیت موجود منابع و زیرساخت وجود دارن. حالا معمولا بعضیا کمیسیون مثلا 77 ندارن، بعضیا ماده 100 مثلا دارن، بعضیا بافت فرسوده رو ندارن، اون متناسب با شهرشونه، ولی قوانین برای همه کشور یکیه، هم قانون هم شهر وظیفه یکیه.
بسیار مالی. عزیز دیگر نام خودشون ننوشتن. 918-41-70 درباره فصل صحبتاتون در حوزه نوسازی ناوگان که بهش اشاره کردید، به این نکته اشاره کردن که اوایل امسال فکر کنم از 1404 خورشیدی بود که شهرداری املان اعلام کرد برای خودرو برای موتورسیکلت ها عذرخواهی میکنم در همکاری با پلیس راهنمایی رانندگی طرحی رو به شکل اشتراکی برای نوسازی خودروها و ای بابا موتورسیکلت ها در نظر گرفتن، اما تا به این لحظه با وجود بارها مراجعه هنوز راه حلی پیدا نکردیم که چگونه میتوانیم موتورسیکل خودمون رو نوسازی بکنیم. فقط ما رو به شرکت‌های بیرون ارجاع میدن که خب اونها اصلا هزینه‌های هنگفت است، ما رو کمک‌های دولت حساب کرده بودیم. بله. آقا ما در خدمتیم.
عزیزم ببینید، سوال کاملا درستیه. وقتی که یک برنامه‌ریزی میشه و قرار میشه که کاری انجام بشه که خدمتی بزرگ برای منافع عمومی انجام بشه، نیاز به زیرساخت و اعتبارات و تحقق آن چیزی که بر روی کاغذ برآورد شده واقعا ضروریه. امروز اگه میدونی بحث طرحایی که انجام نمیشه، حالا گذشته از اینکه نیاز به کارشناسی دقیق‌تری داشتن و تخصص خاص خودشون داشتن چون در مقام اجرا خیلی از مسائل ما با مشکل برمی‌خوریم برای اجراش، اینا باری برجد، ولی بس منابع هم هستش. منابع هم صرفا نمیتونه به دولت یا سازمان متحمل بشه،
یعنی باید
در واقع هم افزایی و اراده ابتداعا همه عزیزان شهروند، چون خیر و منافعش هم قطعا حالا چه برای آلودگی و خیلی از مسائل مشکلات به خود مردم عزیزمون برمیگرده. حالا انشالله که مسئولین زیرف اینو دنبال خواهند کرد و به طور جدی و به صدا تصریح خواهند داد، چون واقعا حالا ما مخصوصا تو شهر کلانشهر به خصوص برت موتورسیکلت یک چالش جدی و باید به شکلی باشه که به نفع و به ضرری و آسیبی به مردم هم نرسه، یعنی اون بحث اعتبارش هم انشالله پیش بینی و انشالله
انشالله. و با توجه به اینکه ما حداکثر 5 دقیقه تا پایان زمان برنامه فرصت داریم، ما چند پرسش هم درباره حوزه فضای سبز داشتیم. خاطرم هست دقایق قبل از این گفتگو که من خارج از شکل آنتن زنده عرض کردم افتخار همکلامی داشتم، شما مسئله فضای سبز رو هم به عنوان یکی از دغدغه‌ها مطرح کردید. به این مسئله اشاره بکنید، اگه نکته و جنبندی هم هست رو حتما بعد از این فصل فرمایش عنوان بفرمایید. جسارت می‌کنم ما حداکثر ما 5 دقیقه زمان داریم.
یعنی پنج متوجه شدم. خب ببین، بحث فضا سبز لازمه زندگی همه ما آدم ها با توجه به سرانه فضای سبزمون در قانون مشخص شده. ما نیاز فضای سبز، منتها فضای سبزی که تجهیز شده باشه، تجهیز به امکانات ورزشی و نظافت تمیز درست، میخوایی صندلی بشینی اونجا گلی نباشه، یا مثلا میگم میخوای در فضای سطح نظر از این که فضای سبز باشه اونجا امنیت باشه، اونجا آرامش باشه، آلودگی صوتی نباشه، مزاحمت نمیدونم حالا خیلی از مسائل که گفتنشون صحیح نیست، ولی امروز متاسفانه واقعیت‌های بعضی از فضای سبز ما هستن، جای نمیدونم خیلی از جرایم مواد مخدر بعضن، حالا اینو نمیگیم کلی، و اینا نباید باشن و این مستلزم نیاز به نظارت 100% و توجه عزیزان همکار شورا و مخصوصا شهردارای محترم سراسر کشور در حوزه مثلا مناطق اجتماعی، حالا در محله ها، در مناطق و مراکز شهری باید باشه. چرا که امروز مثلا ما عزیزان کودکان ما و سالخوردگان ما امروز میخوان مثلا در یک محفل عمومی، در یک جای که نخوان هزینه بدن و در مسئله عمومی باشد بشینن استراحت کنن، تبادل گفتگو کنن یا ورزشی کنن، اینا حقشونه به عنوان یک شهروند فضای خوبی داشته باشن و فضای با امکانات. خب ما در کلانشهر متاسفانه بعضن در مناطق و محلا با توجه با همین بحث بحث فرسوده میشه از همین زرکت استفاده کرد و فضای سبز و گسترش داد. این من همیشه مد نظرم بود، در جا بود صحبتش کردم، گفتیم بحث فرسوده رو به دو عنوان فقط، صرفا یک خیابان ها و معابر، کوچه ها و معابر و فضای سبز تبدیل بشن، یعنی سیاست برای این موضوع باشه انشالله که بالاخره همه ما خول فرمایش ابتدایی شما عامل باشیم به نظراتمون و آن چیزی که به عنوان علم آموختیم. ما تا جایی که بتوانیم مردم همیشه دوست داشتیم و داریم و این به نظر من بهترین مؤلفه هستش، چرا که وقتی که مردم دوست داشتی هر چیزی که به ذهنت برسه و کارشناسی شده باشه برای خیر و صلاح مردم عامل خواهی بود. من در خدمت شما.
به تحقیق همین گونه است. بسیار بسیار بویژه دو جمله پایانیتون، اگر مد نظر تمامی از من کوچک شهروند تا مسئولان و متولیان قرار بگیری که همه دغدغه در راستای یک مؤلفه، یک خدمت و دو دیگر صداقت در روایت و گفتار و عملگرایی باشه، بدون هیچ تردیدی ایرانی آبادتر و متعالی‌تر خواهیم داشت. خیلی سپاسگزارم جناب مهندس، دقیق، عمیق، بسیط و صبور با ما همراه بودید. بهترین ها از آن شما، التماس دعای خیر.
سلامت باشید، انشاءالله خسته نباشید. همه عوامل تشکر میکنیم و درود میفرستیم همه ایرانیان عزیزم.
سپاسگزارم، شما رو به خدا یگانه میسپارم. یا علی
خدافظ.
دوستان عزیز، مهندس محمد سفری بودن، عضو محترم شورای شهرداری شهرستان استان ایلام، با روایت او آنگو